أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى محمد.
يا بني أقم الصلاة، فرزندم نماز را اقامه کن. خب اینجا بعد از توصیه به توحید و توصیه به معاد، یعنی این دوتا اصل رو گفتن، لقمان میاد سراغ یه سری دستورهای رفتاری و عملی، عبادی، اجتماعی، اخلاقی و یه چند تا از این نکته ها رو خداوند از زبان این حکیم مطرح میکنن. فرمود یا بنا یا اقم الصلاة. رسیدیم به کلمه این که برای همه ما آشناست، اما نگفته ها هنوز هم بسیار دارد این کلمه. اون هم با این تعبیری که خداوند به کار میبرد و اقامه نماز. اشاره کردم من یه شبی به دوستان، خدا هیچ در قرآن نمیگوید نماز بخوانید، اقرأ الصلاة نداریم، بلکه اقامه نماز داریم. این سوال خیلی بزرگ بوده همیشه برای مفسران که انشاءالله پاسخون رو امشب خواهم گفت. یک، اولا به طور کلی این روشن است برای دوستان که در ادیان الهی صلات یه مفهوم دیرینه کاملا روشن است. خود کلمه صلات، یعنی وقتی خداوند گزارش میدهد از صلات در قرآن، من استدعا میکنم به این بحث توجه خاصی داشته باشید. این قسمت رو من سعی میکنم منظم بگم، یعنی چیده شده در 6 نکته این بحث رو مطرح میکنم. 6 تا عنوان رو میخوام بگم خدمت دوستان. 1، وقتی نگاه میکنید به قرآن میبینید از بزرگترین مردان بزرگ الهی، ابراهیم، آبراهام یعنی الاب العالی، پدر تمام موحدان ابراهیم است. یهودیان، مسیحیان، مسلمانان همه فرزندان ابراهیمند. ابراهیم کسی است که اونقدر جایگاه داره که همه دوست داشتن بگن ما ابراهیمیم. یهودی‌ها میگن از ماست، مسیحی‌ها میگن از ماست، ما کان ابراهیم و یهودی ان بلا نصرانی یا بل حنیف مسلما. قرآن چیز دیگری میگوید. حتی برهان قاطع فصل 11 باب 9 ابن خلف تبریزی در یه شرایط سیاسی چاندران و امثال اونها که می نویسد این کتاب لغت زخم رو، میگوید ابراهیم لقب زراتشت بزرگ است. حتی دوست می داشتند ایرانیان هم به نوعی خودشون رو به ابراهیم متصل کنند. می دانیم ابراهیم زادگاهش اوره، جنوب بصره است. زرتشت آذرپادگان یا در آذربایجان به دنیا می آید، کناره خزر رو طی می کند، به کویر مرکزی ایران می رسد، سرو فریمد و کشمر رو کشت می کند، اونگاه به پلکان آتشکده نوبهار بلخ توسط غلام بدخویی ترور می شود. مسیر زندگی زرتشت چیز دیگری بوده است. ابراهیم از اور بر می خیزد، به شرق نمی آید، به غرب می رود، انی مهاجرون الی ربی، به فلسطین امروز میره ابراهیم، بعد بر می گردد به عربستان پا می گذارد. اصلا زمانشون، مکانشون، همه چی متفاوته، اما این عشقه. دوست داشتن به نوعی خودشون رو منتسب کنن به ابراهیم. خیلی ها می خواستن بگن ما ابراهیمیم. خدا از زبان ابراهیم می گوید رب اجعلنی مقیم الصلاة. ابراهیم اقامه نماز را از خدا می خواهد. اقم الصلاة لذکری، موسی اقامه نماز. عیسی روز اول، این نوزاد وقتی می خواد دامن مادر بزرگوارش رو پاکیزه کند و تطهیر کند از این زشتگویی ها و دهندریدگی ها می شود در حق این از راع بتول و این بانوی بزرگوار دارند، چی می گهد؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و اوصانی به صلات و زکا. اولین جمله ای که عیسی میگوید بعد از ابراز نبوتش توصیه به نمازه، میگه صلات. پیامبر ما به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، ختم رسولان محمد مصطفی. همینطور مانند دیگر برادران بزرگوارش و خود او میگوید جعلت قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نماز است. خب این کار این بزرگان همشون. اما کلمه صلات رو از جهت لغوی دقت بفرمایید. صلات از ماده صلا اگر باشد به معنای دعا. در قرآن میگوید پیامبر وقتی زکات مالشون رو دادن صلا علیهم، به اینها صلات بفرست. یعنی چی؟ یعنی دعاشون. صلات به معنای دعاست. اگر نماز صلات میگوید، چون روح نماز رو چه تشکیل میدهد؟ دعا، ارتباط با خدا. معنای دوم صلات از ماده سل میاد. سل یعنی پیوستگی و تلازم. تو کورس اسبدوانی اسب شماره یک، کاپ اول طلا رو میگن مجلی در لغت عرب، اسب شماره دو مدال نقره رو میگن مسلی. چرا؟ چون اسب دومی همیشه گردن و اون چسبیده است و اسب اولی تعقیب میکند، ولش نمیکند، تلازم دارن، این میشه مسلی. صلات را صلات میگویند چون پیوستگی و تلازم با وجود انسان مسلمان دارد. یعنی اولین واجبی که در بخانه مسلمان رو میکوبد نماز است، آخرین واجبی هم که دست میشوید نماز است. میگن اون لحظات آخر گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، نمیتوانی بنشین، نمیتوانی بخواب، نمیتوانی با چشم نمازت رو برگزار کن، در حال غرقی صلات الغرقاء تکبیرو، یا الله اکبر بگو، این نمازه. هیچ واجب اینطور نیست، هیچ واجب اینقدر با ما زندگی نمی کند و ما با او زندگی نمی کنیم. نماز تلازم دارد، یه پیوستگی شدیدی با وجود انسان دارد و چنین حالتی در نماز دیده می شود. پس دومین نکته معنای لغوی نماز، اول جایگاه و اهمیتش، سه. حالا من این اصراری که این مقدار بر این واجب در اسلام هم وجود دارد چیست؟ شما به عنوان یه انسان مسلمان یک حج در عمرتون میگذارید، کافیست. لله علی الناس حج البیت، یه مرد آقا دیگه نمیخوام برم. کسی شما رو مجبور نمی کند برفتن. شاید در بعضی جا بگن آقا اصلا نریم بهتر است. یک حج طول عمر، سال می آید 11 ماه میخوریم، 1 ماه نمیخوریم، یه رمضان. اگر مالتون رسید به یه حد نصابی، وظایف مالی دارید، اما این چه واجبیه که صبح نماز، ظهر نماز، عصر نماز، مغرب نماز، عشاء نماز، این چه واجبیه که اینقدر چسبیده و تنیده با ماست؟ چه اصراریست بر این نماز؟ چه خصوصیاتی در این وجود دارد؟ یک، عزیزان، از خصوصیات عمده ما آدمیان آن است که ما غفلت داریم. غفلت از ویژگی های ما انسان هاست. ببینید، برای که زود برای دوستان نوجوانم غفلت رو معنا کنم، یه چیزهاییست در وجود ما که ما التفات به اون نداریم اصلا. یعنی من همین الان خودم رو عرض میکنم، اگه از من سوال شه که این تعداد دکمه های پیراهن چند تاست، خدا میدانه نمیدانم، ولی که صدها مرتبه این دکمه ها رو دستم گرفتم بستم، دن دست نه نزدیک، اما نسبت به این چی داشتم؟ من غفلت دارم. غفلت ملموس معناش برامون، یه چیزی پیش روی ما اما هیچ التفاتی نیست، توجهی نیست. غفلت در وجود ما آدمیان هست و از عمدترین، یعنی میخوام بگم نه عمده، از عمدترین، مهمترین چیزی که سرمایه ما انسانها رو از بین میبرد غفلت. ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، پیامبر رها کن اون کسانی که دلشون غفلت از ما داره. یعنی ما یعنی چی؟ چرا این مثال زدم؟ خدا پیش روی ماست، در حضور ماست، پوشیده پنهان میروی، اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. خدا در من است، با من است، هو معکم اینما کنتم. ما غفلت داریم از او، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدشو، از دور خدایان میکرد. غفلت از مسائل مختلف، ببینید تعارف نداره، خوردن غفلت میاره، خوابیدن غفلت میاره، مسائل جنسی غفلت میاره، نبیاید براتر، علم گاه غفلت میاره، نمیگن علم حجاب اکبره، گاه از این فراتر، تجارت، اقتصاد غفلت میارد. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة. مردان الهی کسانی هستند که تجارت لحتشون نمی کند و غفلت نمی دهد به اونها. همه امور مادی زندگی ما توش اسباب غفلت هست، همینطور که ما ناچاریم، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و هم نیست، چاره ای نداریم، خدا ما رو تو این دنیا زندگی قرار داده، من لا معاشله لا معادله، باید زندگی کنیم. اما حیات مادی غفلت آور است، چه بکنیم؟ خداوند یه راهکارهایی به بندگانش تعلیم داده که غفلت زدایی کنند. عبادات چنین نیست، یعنی حج واقعا انسان رو از غفلت به در میاره. خب واقعا این که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. حج فلسفه اون چیه؟ یعنی که شما میاید بیرون، میکنید این لباس رو، دست بر میدارید، میچرخید، پروانه میشید، میرید عرفات، مرگ رو به چشم خودتون میبینید کفن شده. عرفات صحنه مرگه. میرید تو مشعر، تو مشعر چه خبره؟ عزیزانی که رفتید نه جا دارید، نه مکان دارید، نه اتاق دارید، نه سوئیت دارید، نه جای خواب دارید، نه خیمه دارید. حیارا، سکارا، برزخ. مشعر برزخ، حالت برزخ برای انسان ها دارد. هم تو موندیم، مردم مثل منتظر صبح قیامت هند. صبح که میشه، فجر که میزنه، همه یک سو به طرف منا حرکت میکنن، حرکت به قیامت، مرگ، برزخ. قیامت تجربه میشه در حج، تذکر میاد. اذکر الله عند المشعر الحرام. حج تذکر. بعد میاد به صفا میپیوندد، به مروت میچرخد، صفا میگیرد، مردانگی می و تمام اینها که دیگه وقتی نیست من بخوام اینها رو براتون بگم. روز عبادتی است که تذکر میده به انسان. خود این تفکر میده، این تذکر، این نخوردن. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. پیامبر فرمود فذکروا بجوعکم و عطشکم جوع و عطش یوم القیامه. با روزداری یاد فرداتون باشید، یاد بندگان خدا باشید، ضعیفان رو ببینید، گرسنگان رو ببینید، چنین و چنان. روزه ماه رمضان انسان را از غفلت به در میاد. آمار پلیس کشورهای اسلامی نشان میدهد ماکزیموم جرم قبل از رمضان است. در کشور خودمون مینیمم جرم پایان رمضان است. پارسال پلیس تهران بزرگ اعلام کرد بعد از ماه محرم که 25% جرائم در تهران در دهه اول محرم کاهش پیدا کرد. پلیس آمار رسمی داد پارسال. تذکر رمضان این چنینه، انسان رو ذکر میده، از غفلت به در میارد. رمضان بین تمام این عبادات، نماز قوی ترین عامل به در آوردن انسان از ذکر است. اصراری که شریعت و دین بر نماز دارد اینه که اقم الصلاة لذکری. عاملیست برای زدودن غفلت ها. صبح، ظهر، ما مثل این که همینطور که میخوری مرتب و این بدن کالوری میخواد، نیاز به آن است که این غفلت هم باز مقابلش پاتنش هم بیاد، پادزهنش هم بیاد و این غفلت هم از وجودمون زدوده بشه. لذا نماز این کار مهم رو با وجود ما انجام میدهد و چنین حالتی رو برای ما ایجاد میکند. دوم، بالاخره ما نیاز به عبادت داریم. جامع ترین طرح عبادت، چرا بهترینش رو انتخاب نکنیم؟ جامع ترین عبادتی که از ازل تا ابد پیامبران الهی مطرح کردن، پخته ترین آخرین ورژن، نمازه. همین صلاتی که میگید. ببینید دو چیز در نماز دارید: اذکار، اعمال. سلوک رفتاری نماز بی نظیره. در تمام نظامهای دنیا وقتی یه نظامی میخواد احترام خودش رو به مافوقش بگذارن، باید ایستاده باشه. اگر بشینه حق نداره دست رو بالا بیاره. ایستادن نشانه گوش به فرمان بودن و اطاعت هست. قیام می ایستید. حالا بعد میگیم نمیشه، من تحمل اون ندارم که پیش روی تو بیستم. قامت دوتا میشه. میریم وادی دوم عشق رو، به رکوع میرسد انسان. بازم احساس میکنیم در رکوع اگر دیگران رو نمیبینیم، خودمون رو میبینیم. بر خاک میافکند انسان، میرسه به منزلگاه سوم عشق، به وادی سوم، به سجود. سجده حالتیست که انسان نه خودش رو میبیند، نه دیگران رو میبیند، فقط خدا رو میبیند. اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد. نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجده است، حالت سجوده. در نماز شما قیام، گوش به فرمانی، قامت خمیدگی، بر خاک افتادگی رو تمرین میکنید. اول میگید الله اکبر، همه وجود رو پس میزنید. اگر کبریایی خدا، برادر و خواهر بزرگوار، در جان ما بنشیند، هیچ حنایی برامون رنگ نداره. هیچ که برامون بزرگ نیست، هیچ قدر قدرتی، هیچ قوی شوکتی، هیچ نظام سلطه‌ای نمیاد چشم و گوش ما رو پر کند. اگر الله اکبر، با الله اکبر همه چی رو پس میزنید، فقط او رو پیش رو میگذارید، شروع میکنید از کار نماز رو. اصول معارف الهی تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید. لا اله الا الله است، الله اکبر است، سبحان الله است، الحمدلله است. نماز پر است از این چهار تا. گفتارهای نماز رو که نگاه میکنید عالی ترین است، از کار نابترین و بهترین. اعمال یه سلوک رفتاری کامل رو مشاهده میکنید. سومین علت تأکید، نماز این فکر کردید عبادتی است که شما را با تمام وجود و هستی مرتبط میکند. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. وقتی میخوای نماز بخونید نمازتون رو با چی تشخیص میدید؟ با حرکت منظومه شمسی. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. نماز یه پدیده‌ای است که شما رو با گردش هستی هماهنگ میکند، با طلوع خورشید، غروب خورشید. وقتی که میخواهید نماز بخونید سراغ چه میروید؟ سراغ آب. آب چیه؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي، ماده اصلی حیات. آب نباشه سراغ چه میروید؟ خاک. خاک چیست؟ منشأ تمام رویش ها. نماز ارتباطی است با خورشید و ماه و زمین و بارش و رویش و تابش. و نماز شما رو با وجود و هستی هماهنگ میکنه، یه حرکتی است در درون خلقت و آفرینش. چهار، نماز مسئولیت بخشی میدهد به انسان مسلمان، یه احساس مسئولیت به انسان میده. خب این آیه رو همتون حفظید، من بگم این رو ببینم به کجا میتونم بحثو تمام کنم. خب میگید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. عزیزان، مخصوصا من به دوستان جوانم میگم، خانم ها و آیان، دختران و پسران بزرگواری که در محفل هستن، اینو توجه بفرمایید. من معلم، عادت ذهنی بالاخره امثال بنده اینه که ما حرف دو زب در دو رو میخواییم بدونیم. یه وقتی در قوچان، نزدیک مشهد بالاخره 120 کیلومتر، خیلی عذرخواهی میکنم مخصوصا از بزرگواران خانوم ها، یه خانوم معلمی در حین رفتن به خدمت مورد تعدی و بی احترامی قرار گرفت و بعد از بی حرمتی کشته شد. سنگ بر روی جنازه او انداختند، با ماشین هم از او جنازه رد شدند. احساسات عمومی اونچنان جریحه دار شد که یه انقلابی پیش اومد در فرهنگیان قوچان و همه استان. بسیج شد، نیروی انتظامی، پلیس، به 3-4 روز قاتل رو گرفتن. یه جوان کشتیگیر ورزشگاه 23 سال گرفتن که چنین جنایتی رو انجام داده بود، هم مسائل ناموسی هم کشتن و غیره. شب آخری بود که بعد همه اینا نشستند و مسائل دیه، همه چی تأمین شد، حکم صادر شد، دیوان عالی کشور سریع حکم رو برید، بدون معطلی تو میدان عمومی شهر به دار آویختن، که صحنه عجیبی بود. شبی که این جوان فردا صبحش به دار آویخته میشد، آخرین گفتگوهاش این بود، دیگه حالا من جزئیات چه نمیگم، فقط یه جمله شو میگم. عشق میریخت این جوان، همین کشتیگیری 20 ساله. میگفت در طول عمرم این 23 سال یک مرتبه این پیشانی رو رو زمین و خاک نگذاشتم و یک سجده برای خدا نکردم در عمرم. وقتی این میگفت ما و دوستان هم عشق میریختیم و زیر لب زمزمه میکردیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. هم فحشاست مسائل ناموسیش، هم منکر قتل. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نه، این بار اون 10 قبل من بود، رفتم توی یکی از زندانهای اصلی کشور، پروژه‌ای رو 6 اجرا کردم، قرآن درمانی، نمیخوام جزئیات رو بگم، باز هم یه خواهشی کردیم از دوستان، گفتیم 5 سال رو به ورودی های جمعیت آماری 500 نفره بدید. جواب دلشون خواست بدن، دلشون نخواست بدن، هیچ اشکالی نداره. 5 سوال اول نماز میخونید یا نه؟ سوال دوم خانوادتون میخونن یا نه؟ 3 خصوصی هم بود دیگه، حالا بماند. پشت رادیو کسی صحبت میکرد میگفت خیلی محرمانه میگویم، حالا ما بالاخره این سوال اول رو دادیم، تمام کاغذ اومد، آمارا رو من جمع کردم با رفقا، یه روانشناسی بود خدای رحمت کند او را فوت کرد، همکار ما تو اون پروژه بود. 94% سوال اول منفی. ورودی های زندان مرکزی شهر بزرگ کشور 94% منفی سال اول. سوال دوم، خانواده تو نماز میخواند یا نه؟ 72% منفی. وقتی این آمارها رو میخواندیم خدا میداند، عشق میریختیم، ما با دوستان میگفتیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز مسئولیت میده، مطمئن باشید عزیزان. حالا اینجا یک سوال هست. البته ببینید، میگید ما خیلی ها میشناسیم که نماز میخوانند، اما اینا خیلی کارام انجام میدند، ما از شرشون هم در امان نیستیم تو خیلی از مسائل، اینا چه بکنیم؟ پاسخ این چی میشه اگر این چنین باشد؟ ببینید عزیزان، هر مقداری که ما از نماز درک داشته باشیم، همون مقدار از نماز میتونیم مسئولیت داشته باشیم. هر مقداری که درک داشته باشیم، اگر کسی 10% نماز رو بفهمد، نماز 10% او را حفظ میکنند. 10% من نمیخوام اونقدر تجربیات در این مشاوره ها، در این بحثایی که گفتم بوده است که دیگه نمیخوام شما رو خسته کنم. همون جایی که دست برداشت گفت دیگه نمیخونم، یک مرتبه بردار شخصیتی اصلا رفت تو وادی که تصور نمیشه. یعنی همون به تعبیر خودشون، همون تعبیر خودمون دوستان رو میگم، همون چنگ کلاغ زدن نگه میداشت از یه چیزهایی، باز یه مرزهایی رو نگه میداشت. اگر کسی 20% نماز رو بفهمه چی میشه؟ 20% نماز حفظش میکنه. اگر کسی 50% بفهمه، نماز 50%. اگر کسی 100% نماز رو درک کنه چی میشه؟ میشه اسمت، میشه اشهد و انکه قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة یا ابا عبدالله. میشه 100% نماز، میشه اسمت. هر مقداری که فهم از نماز کنیم، همان مقدار ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، هر مقداری که دلدادگی و درک نماز بیاد، هر مقداری که لوازم نماز باشه. ببینید ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، نیمه اندیشیم که آخر ما بهوش، چین تنم در گندم است از مکر موش. ته این جوان سولاخ از بالا گندم میریزیم از ته میره، این پر نمیشه. این نماز میخوانیم دروغم میگیم، نماز میخوانیم کار دیگه انجام میدیم، این نمازه میاد تو وجود ما، هی میخواد دنبال خاصیت اثرگذاری باشه دیگه، اما گوشه ها یه جایی پیدا میکنه، بیشتر از این نمیتونه ما رو حفظ کنه. یعنی به قول آقایان، اینپوت و آوتپوتمون متاسفانه هماهنگ نیست. اگه هماهنگ باشه میشه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، در حد بالا حفظ کردن اون چنانی. پس در نماز مسئولیت دیده میشود. 5. نماز عزیزان سیر تکاملی نفسه. میگی چی میخوای بگی؟ یعنی چی؟ ببینید میدونیم هممون بزرگترین آرزه و بزرگترین آفت شخصیتی ما انسان ها چیه؟ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. در و کوبید گفت چی؟ گفت انا، منم. گفت برو نپخته خام. رفت سالی کار کرد، آمد در رو کوبید گفت چه هستی؟ گفت نحنو ما. گفت برو. رفت سال بعد آمد در رو کوبید گفت چه هستی؟ گفت انت، تو. گفت بیا در آغوش من. در رو باز کرد، بیا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. مشکل ما منه عزیزان، کبر، انانیت. میدونید مهمترین کار نماز همینه؟ در اون خطبه زیبای سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه، خطبه فدکیه، فرمود و الصلاة تنزیها عن الکبر. خدا نماز رو بر شما مسلمون ها لازم کرده است که غرورتون رو بشکنه. یعنی وقتی سر رو بر این خاک میگذارید، قامت رو خم میکنید، از اون طرف نردبان عرض به خلق این ما امنی است، عاقبت زین نردبان نافتاده نیست. از اون طرف گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. با رکوع و سجود و با تمام اذکار نماز، با اون تسلیم و با اون سلام پایانی و با تمام، می شکند نخوت درونی انسان و کبر درونی انسان می شکند. هر مقدار معنی تر باشد، سیر تکاملی نفس بالاتر می آید. ششم، نماز یه حالت وقت شناسی به انسان میده. یعنی ببین انسان مقید به نماز، اولین چیزی رو که باید بداند وقت است. آقا میدونید الان مدیریت زمان خودش خیلی حرف مهمی است، تایم منیجمنت. الان حرف اول توی 20 سال اخیر تعریفاتش عجیب قوقاست، مقالاتش عجیب قوقاست. نماز آدمی رو وقت شناس میکند. نمیتواند آدمی اهل نماز باشد و ضابطه زمان نداشته باشه، براش ثانیه ها معنی نداشته باشه، دقیقه ها معنی نداشته باشه. حالا یه چیزی رو برات، باز اینو برای دوستان جوان میگم. یه وقتی نبودم دوستان، بالاخره منو خدمتشون زحمت بدم برم دانشکده، گفتم یک آژانسی اومد و بالاخره ما نشستیم تو این ماشین و صندلی عقب نشستم، مشغول کارام بودم. بعد دیدم این راننده هی تو آینه نگاه میکنه، هی نگاه میکنه. بستم کتاب رو، گفتم شما من کاری دارین؟ یه نگاه کرد، خندید، گفت شما فلانید؟ گفتم بله. گفت آقا من چند هفته در به در دارم دنبال شما میگردم. دیدم اشکش داره میریزه، گفتم بزن کنار. زد کنار، نشستم جلو، گفتم آقا چی میخوای بگی به ما؟ گفت آقا من شبا میرم خونه، مینشینم تو رخت خوابم، حال میکنم با خدا، 10 دقیقه رو صحبت میکنم، گرم میشم، میخوابم، به حرف فلانی هم گوش نمیکنم، نمازم نمیخونم. به بعضیا گفتم، هو کردن منو. میخواستم تو رو پیدا کنم ببینم تو چی میگی به من تو این مسئله. خب حالا حرف هم زیبا و هم قشنگ و هم باید در این حال سخن را بر مزاج مستمع گوی. اگر خواهی که یابد بر تو میلی، هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید گفتنش جز ذکر لیلی. منم با این تیپ دوست، این جوانی که نمیخوام توصیفش کنم، باید به زبان خودش میگفتم بالاخره. حالا به او بگیم ان الصلات تنها. گفتم آقا دیگه ببخشید من یه مقداری این قسمت سخن رو کمی لودگی میکنم در کلام، منو میبخشن بزرگان، شاید به حرمت مجلس نسازد، اما لازم میبینم اینو برای بعضی از دوستان جوان بگم. گفتم ببین سریال امام علی پخش شد، کار قشنگی بود، بازیگران نشستن میزگرد تشکیل دادن، بعد از این تحلیل کردن، بعد خاطراتشون رو تعریف کردن، رو کردن به مالک اشتر، گفتن شما خاطره ای بگو. این همشهری ما گفت که عرض به خدمتون، بله من بعد از اینکه وقتی این سریال بازی تموم کردیم، یه وقتی یه جای تهران رد می شدم، دیدم یه تاکسی رد شد، این ران تاکسی تا منو دید کشید دستی رو در ماشین رو واگذاشت وسط خیابون، دوید به طرف من، منو تو بغل گرفت، بوسید، این طرف اون طرف این طرف اون طرف. من نگاش کردم و تشکر کردم و زد به بازوم، گفت فلانی خیلی مردی. گفت علی یه کلمه بهت گفت برگرد. نه نگفتی برگشتی. چی بود؟ این راننده زوب شده بود تو این صحنه که مالک اشتر رسیده است نزدیک خیمه معاویه، با 2 ضربه دیگه کار تمامه. گفتن جان علی در خطر است. علی میگوید مالک برگرد. مالک نگفت که من 2 خیمه دیگه گفت. علی گفته؟ گفتن بله. اگه علی گفته برگشت. گفت خیلی مردی. اینا رو وقتی آقای ارجمند میگفت خودش گریه میکرد. من به این دوست جوان گفتم ببین اونی که تو با او سخن میگویی و به تعبیر خودت گرم میشی و حال میکنی، او به تو میگه اقم الصلاة لذکر، بیا من دوست دارم تو رو اینطوری ببینم، بیست غم شو بیاف رو خاک، اینطور با من صحبت کن. میتونی بگی نه؟ میتونی قبول نکنی حرفشه؟ خدا رو شاهد میگیرم تا این جملات من گفتم، این دوست راننده جوان زد کنار، دیگه نتونست راننده کنه، زد کنار. گفت نه نمیتونم بگم، نه من بهش نمیتونم بگم نه. گفتم پس هر کاری میخوای بکن. زدم به شانش، گفتم خیلی مردی. ببینید عزیزان، شما وقتی خدا را میخوانید به هر زبانی میخواید بخوانید. دستکت بوسم به مولم پایکت، وقت خواب آیم بروبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خیش. بگید هر زبانی میخواید خدا را بخونید، هر وقتی میخواید بخونید، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. اما وقتی نماز میخوانید شما خدا را نمیخوانید. وقتی دعا میکنید نه زبان میخواد، نه عربی میفهمه، نه فارسی، نه هیچی، نه تو رخت خواب، نه هیچ. اما ببین دوست من، وقت نماز تو خدا را نمیخوانی، خدا تو را میخواند. یعنی اون میگه بیا، تو داری جواب اونو میدی، تو داری لبیک میگی. پس از همون مسیری هم که او میخواهد باید به طرفش حرکت کنی. دوست داره این ساعت باشه، دوست داره با این حال تو رو، این معشوقت ببینه، اینطور بر خاک، اینطور رکوع، اینطور سجود. هر وقت میخوای هر جور خدا رو بخوان، دعا کن با هر زبانی، اما این رو او خواسته است. دعا تو شروع میکنی، اما نماز را که شروع میکند؟ او شروع میکند. تو رفلکس تو داری نشان میدی با نماز، جواب لبیک که تو داری میگی. این نکته مهمیه. اما تا اینجا چه گفتیم؟ اهمیت نماز گفته شد. علت اقم صلاح موند، که چرا اقم صلاح، چرا اقامه نماز؟ تعبیری که در قرآن کریم در مورد نماز داریم اقامه است، نخواندن و قرائت. خداوند هرگز نفرمود اقرأوا الصلاة، نماز بخوانید، بلکه میگوید یقیمون الصلاة، اقم الصلاة، مقیم الصلاة. همه جا صحبت از اقامه میشود. راز این نکته در چیست؟ التفات بفرمایید در مورد قرآن. ما در قرآن در نماز سه عبارت رو خدای سبحان به کار میبرد، سه تعبیر داریم. یک، همین کلمه مصطلح اقامه. دوم، محافظت، حافظو علی الصلوات، محافظت بر نماز. مؤمنین کسانی هستند که بر نمازشون محافظت میکنند. سوم، خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير ملوعا. انسان از جهت روانی ناآرام است، نامتعادل است. هنگامی که خوشیها و نعمت می آید، دلب رو می بندد که دیگران نصیبی نبرند. اما هنگامی که زشتیها و دشواریها برای او می آید، همگان رو مشارک در کار خودش می کند. این بیقراری انسان و بیتعادلی است، نباید چنین باشد. الا المسلین، مگر نمازگزاران، اما نه هر نمازگزاری. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونهایی که دوام در نماز دارن. اقامه، محافظت، دوام یا ادامه، این سه تعبیر قرآنی در مورد نماز است. و چه خوب است که این ادبیات قرآنی در ذهن ما باشد و ذهنمون رو دلخوش به خواندن نماز و قرائت نماز نکنیم. اما این سه موضوعی که اشاره میکنم با هم پیوستند. ناچارم من هر کدام از اینها رو یه توضیح مختصر میدم و با هم جمع خواهد شد. کلمه اقامه از ماده قوام و قیام. قیام هم از همین ماده میآید، پا بر جایی، ایستادگی، قیام گفته می شود. استقامت هم از همین ماده میاد. هنگامی که یه بازاری بسیار رواج است، همه چیز اون به جای خیش، نکته ای نیست، مشکلی نیست، آمد و شد به جا، عرب میگوید اقام السوق، این بازار اقامه شده است. هنگامی که حج بسیار پرشور و حرارت برگزار می شود، می گویند اقام الحج، این حج اقامه شد. اقامه در لغت به معنای پابرجایی و برقراری پرشور و نشاط یک حقیقت و یک موضوع است. اقامه نماز حاکی از پابرجایی و استقرار نماز با تمام حقایق اون در زندگی انسان مسلمان است. آن که انسان نمازی دیده می شود، یعنی شهود می شه در وجود انسان نماز، حقیقت نماز، و در زندگی کاملا به چشم میاد. به اصطلاح عرب ها میگوین اقامت کل شیئن توفیت و شرائطه، اگر چیزی بخواهد اقامه شود باید ابزار و مقدمات اون درست فراهم بشه. لذا تعبیر دوم رو قرآن به کار میبرد، محافظه. محافظت اون دقت دقیق و زیر نظر داشتن کامل است. التفات بفرمایید، همین اصطلاحی که امروز به کار میبریم، همین بحث بادیگارد و محافظت رو، یه کسی از دیگری مراقبت میکند به هر دلیلی که لازم است، این میشه محافظ. یعنی کاملا گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، این میشه محافظت. یعنی کوچکترین حرکتی رو در نظر میگیرد و الا این محافظ خوبی نیست. از اون طرف اونگاه اون شخص مورد محافظت هم باید زندگی محافظ خودش رو و امورات محافظش رو تأمین کند و الا اون هم خوب شخصی نخواهد بود. عزیزان، مهربانی از دو سر بی در مورد نماز باب مفاعله و محافظت قرآن به کار میبرد. یعنی مسلمان نسبت به نماز باید به همین شیوه عمل کند. تمام جزئیات و خصوصیات نماز نیاز به حفظ داره. آداب و اذکار نماز نیاز به حفظ دارد. دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان. چه خوش است که ما با این حقایق بیشتر مانوس باشیم. ما سلوکی به سلوک عارفانه و عاشقانه نماز در تمام ادوار آفرینش نداشتیم. یعنی این قیام و قعود و چه خوش است اون حالتی که انسان می افتد بر خاک پس از اون ایستادن و رکوع و اون حالت سجود. این حالاتی است که اینها نیست جایی در عبادت دیگری یافت نمی شود. هنگامی که اون دقت به تمام اذکار، اوراد و افعال نماز، یعنی مقدمات نماز چیست، اجزای نماز کدام است، تمام اینها رو به دقت محافظت کردن، نام این همین حفظ میشه. از اون وقت بگیرید تا بقیه. این که گفتند عرفو شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاه، میخوام به عنوان شاهد مثال بگم، امام صادق فرمودن شیعیان ما رو دقت کنید ببینید حفظشون به وقت نماز چطور است. محافظه رو در مورد وقت امام به کار بردن. پس محافظه یعنی تمام اجزا و تمام امور وابسته به نماز رو به دقت فهم کردن، زیر نظر داشتن و رعایت کردن. حالا از اون طرف اگر چنین عملی پیش آمد چه خواهد شد؟ میشه همون بحثی که دیشب عرض کردم. اگر ما 10% نماز رو حفظ کنیم، نماز ما رو 10% حفظ میکنن. اگر حفظ ما به نماز 50% باشه، خدمات متقابل، نماز 50% ما رو حفظ میکنند و ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر 50% محقق میشه با همون خصوصیاتی که گفته شد. پس بنابراین محافظت هم حاکی از این عبارت است، اما از این دو مهمتر سومی است، بحث ادامه نماز و دوام بر نماز. خداوند فرمود اونها که بر نمازشون دائما سوال میکنم از عزیزان، آیا میتوان نماز رو دائم خواند؟ آیا ما میتوانیم بقیه امورات زندگیمون رو رها کنیم؟ مگر خداوند علم و تعلم و تفقه و تفکر و اندیشه و خدمت و آبادانی زنیم و این دنیا رو از ما نمیخواهد؟ ما یه دنیایی وظیفه داریم. نماز یکی از وظایف من مسلمان است، یه دل مشغولی من است. مگر میتوانم من دائم به نماز باشم؟ چی رو خدای سبحان در اینجا مطرح میکنن؟ این نکته مهم و مبین و روشن کننده اون دو جمله قبلی، اقامه و محافظه، این سومی است. بزرگواران، برادران و خواهران گرانقدر، اگر خدا یه حج برای ما مشخص کرده، این حج به اون معنا نیست که در یه بازه زمانی مشخص محدودی من میروم و اونگاه احرامی میبندم و باز میگردم و این پرونده حج رو میبندم میگم تکلیف ما ادا کردم تمام شد. به خداوندی خدا این حج نمیشود. حج آنی است که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. حجی که خدا در قرآن از انسان مسلمان میخواهد اینی که زنده میکند، تولد دوباره. این جمله رو شنیدید، این حدیث زیاد شنیدید، وقتی که وجود به امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق اعمال حج رو تمام کردند، ایستادند کنار خانه، اشاره کردند من طاف به هذا البيت، کسی که طواف به این خانه می کند در پس این مقام دو رکعت نماز می خواند، سعی بین این دو کوه می کند، صفا و مروه می رود، چه می کند؟ بعد فرمودن اگر گمان کند هنوز گناهی بر دوش او باقی مانده است، سوء ظن به خدا برده است. چی می فهمیم از این حدیث؟ یعنی تولد دوباره. حج دوباره انسان رو زنده می کند، فرصت دوباره ای به آدمی می دهد. برای کی؟ برای تمام عمر. برکات رمضان، اگر رمضان بیاید یک ماه با ما رمضان و روزه داری، اما بعد از این که رمضان رفت پرونده رمضان بسته شود، به خداوندی خدا این روزه قرآن نیست. این لعلکم تتقون نخواهد بود. تقوای رمضان باید 11 ماه دیگر رو زیر پوشش قرار بده، در اون صورت میشه روزه. اگر حج بقیه عمر رو زیر پوشش قرار داد میشه حج، و الا اینها میشن یه صورتی، یه تمثال نمادین و بس. نماز آنچه در آن وجود دارد، ادامه نماز اینه که 17 رکعت اونقدر توانمندی دارد که این دوز رو خدا جوری تنظیم کرده 17/24 که این 17 رکعت میتواند تمام 24 ساعت ما رو ایمنی ببخشد، به ما، ما رو متذکر کند، ما رو با همون طهارت، با همون حضور، با همون شهود، با همون قبله، با همون خضوع، با همون تواضعی که دیشب اشاره کردم، با همون ستاندن خودیت‌ها و تکبرها و انانیت‌ها، این 17 رکعت بود اثرش من صلاتن الی صلاتن، از نمازی تا نماز دیگر با ما باشه. این میشه اقامه نماز، میشه محافظت نماز، میشه خوش آنان که دائم در نمازند. این همان میشه خوش آنان که الله کارشان بی، به حمد قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. پس دوام در نماز یعنی آثار و اون عرفان نماز رو و برکات نماز رو چشیدن تا نماز دیگری با خود حفظ کردن. و جان مطلب این است، عبادتی که در فضای زمانی خودش دفن بشه، این میدونید اسمش چیه؟ بگذارید این جمله رو بگم تمام کنم بحث نماز رو، البته با یه سخن شیوا و شیرین از مولا و مقتدامان. ببینید بزرگواران، ما دو نکته در اعمال و عبادات دینی داریم، یعنی دو مقام داریم. اصطلاح فنیش اینو میگن مقام اجزا، میگن مقام قبول. آیا شما این حدیث رو نشنیدید؟ همتون شنیدید که نماز به گونه ایست که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. در اهمیت نماز این که اگر نماز مقبول باشد بقیه عبادات مقبول است، اگر نماز مقبول نباشد بقیه عبادات مقبول نیست، قبول نیست. میگید این که نشد. از اون طرف باز این رو میدانیم، آیا در اسلام اگر کسی روزه نگرفت نماز بخواند یا نخواند؟ مسلم بخونه، چه ربطی به هم داره؟ آیا اگر کسی نماز نمیخواند اصلا اما دوست میدارد ماه رمضان روزه بگیرد، مشکلی داره؟ نه، نماز نمیخواند، به روزه چه ربطی دارد؟ روزشو بگیرد حالا اگر نمازو نمیخواند. آیا یک کسی مثلا فرض بفرمایید نسبت به پاره‌ای از مسائل ظاهری و سوریش دقتی نداره، مثلا فرض کنید حالا پاره‌ای از مسائل نمیدونم عفاف حجاب رو اونچنان رعایت نمی‌کند مثلا، آیا این دیگه یعنی باید مثلا پاره‌ای از مسائل دیگر هم زیر پا بگذارد؟ دخلی با هم ندارد اصلا. ما در نگاه دینی و اعمال دینی دو نگاه داریم. این بحثی کمی مشکله اما امیدوارم بتوانم آسان بگم. یه نگاه تجزیه داریم، یه نگاه ترکیب. نگاه تجزیه اینه که هر عمل دینی جای خودش رو دارد، ثواب خودش رو دارد، جایگاه خودش رو دارد، هیچ کدام جبران اون دیگری نمی کند، هر کدام چیزیست، مقوله ایست، خاصیتی داره برای خودش. اما هنگامی که بحث ساختن شخصیت انسان مسلمان است، کمال وجودی انسان و انسان کامل وقتی دست میده که تمام این پازل کنار هم قرار بگیرد و با هم جمع شود. این میشه مقام ترکیب. در این که خدا ما را چوبی نزند، به زبان ساده بگم خدا ما را چوب نزند و اسقاط تکلیف کرده باشیم، هر عمل جای خودش دارد، تجزیه. اما در این که خدا ما را به عرش ببرد، به اوج ببرد، باید اعمال کنار هم باشد، مقام ترکیب. از مقام تجزیه تعبیر به اجزا میکنن، از مقام ترکیب به قبول. وقتی ما نماز میخوانیم دیگه خوب کارمون درست از این که نماز خوندیم، یعنی عقوبتی در پس این نیست. اما اگر نماز اقامه شود بعد چی میشه؟ میشه نماز مقبول. اگر نماز مقبول شد، ختم رسولان فرمود دو رکعت نماز مقبول برای ورود به بهشت کفایت میکند. دو رکعت نماز مقبول، نماز در مقام قبول میشه همون معراج مؤمن، از صلات و معراج المؤمن، همون میشه قربان و کل تقی، راه تقرب انسان به حضرت باری تعالی. پس نماز خواندن تکلیف ما رو ساقط میکنه، ما خدا به جهنم نمیبرد گفت. اما در مقام قبول نماز، اونه که دیگه باید تمام این اصول و آداب و خصوصیات در اون رعایت شود و دیده شود. خب تا اینجا یا بنی اقم الصلاه. من بحث نماز رو به همین مقدار تمام میکنم، اما حیفم میاد که دلهامون رو به یه سخن نورانی و دلنشین از کلام وجود نازنین حضرت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در این جهت منور نکنم. یه جمله کوتاه بگذارید که از میکده یادی بکنیم، خطبه 199 نهج البلاغه رو سریع ترجمه میکنم، ادامه بحث رو مطرح میکنیم. کان یوسی بهی اصحابه. کان با فعل مضارع که میاد استمرار رو میرساند، نه یک بار، دو بار، ده بار، صد بار. یعنی امام این جملات رو مرتب گفت به یاران خیش. تعاهد و امر صلاح، نسبت به امر صلات متعهد باشید. و حافظو علیها، ببینید تعابیر رو، محافظت از نماز کنید. و استکثروا منها، کجا کفاف کند باده ها به مستی ما. میدانید ما در اسلام یه دین اقلی داریم، یعنی یه حد اقلی رو اسلام بازگو میکند که اگر این رو انجام بده انسان کفایت میکند. یعنی به بیانی یه حدی و نرمی رو در نظر میگیرد که در تمام عموم جامعه باشد. اما برای اونها که میخواهند شاهباز باشند، پر بکشند، به بالا بیایند، راه رو باز میکنه اسلام. میگه 17 رکعت کمتونه، 51 رکعت. رمضان کفاف نمی کند شما را، رجب و شعبان رو هم در کنار اون دارید. امیر این توصیه رو می کند. و از تکس رو منها، من تموم کردم بحث نماز رو. ما 52 نماز در اسلام داریم، می دانید؟ 52 نماز داریم. یکیش نماز واجب شماست، یکی نمازیست که به نزد قاضی می روید برای خصومت و دعوا به دادگاه دارید میرید، میگن اول این دو رکعت نماز بخونید بعد برید ببینید چه می کند. 52 نوع ما نماز داریم در اسلام. وسائل شیعه تفسیر اینها رو کاملا شیخ الراملی در کتاب خودش بازگو می کند. و استکثروا منها، سهمتون رو بیشتر کنید از نماز. و تقربوا بها، و نزدیک بشید به خدا به نماز. فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. امیرالمؤمنین استشهاد میکنن به آیه قرآن، میگن مگر ندونید نماز یک کتاب، یعنی امر تثبیت شده برای مؤمنین است. الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا. ببینید سخنرانی امیرالمؤمنین مخلوط با آیات قرآن است. می فهمد آیا نمیشنوید الان صدای جهنمیان و اونها که مستوجب قهر خدا هستند چه میگویند؟ امام این رو مطرح میکند. ما سلککم فی سقر، سوره مبارکه معارج. جهنمیان وارد جهنم میشن، این گروه تهیه رپورتاج و خبر جهنم میان یه مصاحبه رو ترتیب میدن دم ورودی جهنم با اینا به اسم ای تعالی. ما سلککم فی سقر، بفرمایید که شما به چه دلیل اومدید تو جهنم؟ علتهای آمدن شما به جهنم چیست؟ چرا خداوند این جمله رو در قرآن بازگو میکند؟ حجابها برداشته میشود. نمیدونیم چه مقدار زمان آینده رو خداوند پیش روی ما داره به نمایش میگذاره. در قالب یه نمایش داره نشان میده این صحنه رو برای ما. ما سلککم فی سقر، 4 تا علت گفتن. یعنی آسیبهای شخصیتی انسان که آدمی را در شیب عذاب قرار میدهد. یک، قالوا لم نكن من المسلمين. اولیش تمام شد با تا آن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خودتو در بازی اول دیدم. همین اول کار رو تمام میکنند. ما سلککم فی سقر، قالوا لم نكن من المسلمين، این پاسخ اول. و لم نكن نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين. اولیش امیر المؤمنین فهمد که اهل جهنم میگویند که ما نماز نمیگذاردیم، با این وادی کاری نداشتیم. بعد میگن با بندگان محروم خداوند کاری نداشتیم، و اونگاه میگن با بازیگران روزگار به بازی عمر رو طی کردیم، و بعد هم میگن ما به قیامت اعتقادی نداشتیم. و انها لتحط الذنوب حتی الورق. عجیب این جمله امیر المؤمنین، دقت کنید خواهران و برادران. امام میفهمن نماز مثل این که باد میوزه برگ درخت میاد، دوش شما را سبک میکند، میباراند گناهان را. کسی داره این حرف رو میزنه؟ سخنی است که اشهد انک قد اقمت الصلاة. دیگه این کلام امیرالمؤمنین است. فرمود ان حالت حط الذنوب حتی الورق و تطلقها اطلاق الربق، مثل این که رها میکند بندها را از گردن. و شبهها رسول الله، و رسول خدا تشبیه کرد نماز را بالحمه. حمه در لغت عرب حمیم، هر کجا به کار برده میشه گرما رو میرساند. به آب گرم حمام میگویند، به دوست شفیق همه میگویند، همه یعنی آب گرم معدنی، یعنی سرعین اردبیل، این آبهای گرم معدنی رو میگن همه. رسول خدا تشبیه کرد نماز را به همه و چشمه آب گرم معدنی، الا باب احدکم، که در خانه هر کدام شما هست با تمام اون خواص و خصوصیات. حالا امام بعد اشاره میکنن، میگن اگر کسی 5 نوبت در یه چشمه آب گرم معدنی خودش رو شستشو بده، هل یبقا علیه من الدرین، بعد ممکنه چیزی هم از آلودگی بر او باقی بماند؟ خود امام میفهمد والله باقی نمیماند. هل یبقا علیه من الدرین، آیا چیزی باقی میماند؟ نمیماند. خب این کلام نورانی و زیبای کسی است که حقیقت نماز رو درک کرده است و شهادت خودش رو هم در نماز طی کرده است و به نماز بست آمد. که نهد به عرش بارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. خداوند سبحان توفیق انس با خودش رو، توفیق برپا داشتن نماز رو به همه ما عنایت بفرماید.